بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم در معیت اساتید ارجمند جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر نصری گفتگویی را در باب کتاب نظام معرفت شناسی می‌خوایم سامان بدیم. این آغاز گفتگو هست. من توضیحات چندباره ای رو در کانال و سایتم مطرح کرده بودم، اهمیت این کار رو، اما در این 20 تا 25 دقیقه که فرصت دارم اجازه بدید در 5 مطلبی که فراهم کردم برای اینکه ایزاهی بر اهمیت این سنخ از تفکر و چون این کاری هست رو بتونم توضیح بدم. قبلش 4-5 نقطه مقدماتی رو عرض میکنم برای اینکه ورود صحیح تری به کتاب داشته باشم. نکته اول این هستش که یه تلقی رایجی وجود داره درباره فلسفه اسلامی که اون تلقی رایج سبب شده که غفلت بنیادینی نسبت به ساحت‌های مهم فلسفه اسلامی بره. یکیش معرفت شناسیه. یعنی ما تلقیمون این هستش که آنچرا که در فلسفه اسلامی وجود داره تنها دستگاه هستی شناسانه هست. یعنی تنها نه از منظر این که اصلا نمیتونه بنیان نظام هستی شناسانه بدون نظام معرفت شناسی شکل بگیره. ادعای ما بیش از اینه. یعنی اینگونه هست که ما وقتی از فلسفه اسلامی حرف میزنیم، به دیدگاه من پورحسن این فلسفه در درجه اول انضمامیه. انضمامی هست یعنی نسبتی داره با آنچرا که جزئیتهای ساحات مختلف مانند اخلاق، مانند فرهنگ، مانند تاریخ، مانند جامعه و در قلب این تفکر عقلی انسان وجود داره. و شاید حق با قربان باشه که درباره ابن سینا معتقد اگر بخوام تفاوت بنیادین فیلسوفان اسلامی از جمله ابن سینا رو با سنت یونانی طراحی بکنم حرف بزنم، اینی که در اونجا اگر محور و قلب پروژه فوزیس بود، در ابن سینا انسان هست. لذا نباید غفلت بکنیم از این که تصور کنیم که در فلسفه اسلامی دستگاه اخلاق نداریم، دستگاه اندیشیدن درباره جامعه نداریم. و آنچه را که در کتاب نظام معرفت شناسی روش تأکید کردم این هست که ما تاکنون غفلت کردیم از سایر ساحات فلسفه اسلامی. به همین دلیل که دارم بیان میکنم که اهمیت بازخوانی ما نسبت به میراث رو باید بهش توجه کنیم. نکته دوم این هست که متاسفانه ما به میراثمون بی التفات بودیم. اینی که من میگم بی التفات بودیم، سال 1975 در بغداد کنگره‌ای بود درباره هزاره فارابی. یکی از سخنرانان محمد عابد الجابری بود. من اینو دو سه بار عرض کردم ولی نکته مهمه. میگه ببینید ما 1100 سال با فارابی فاصله داریم. 1130 سال با ابن سینا فاصله داریم. ولی ما فاصله فکریمون با فارابی و ابن سینا 100 سال هم نیست. به دلیل اینکه پرسشی که مطرح کردن پرسش اکنون ما هم هست. و اون پرسش بنیان و شالوده عقله که در جامعه اسلامی چرا ما تا این حد مخالفت آشکار با بنیانی به نام بنیان تفکر عقلانی داریم. لذا تلقی هم این هست که ما باید یک پروژه‌ای رو شروع کنیم، یک طرحی رو شروع کنیم و اون بازخوانی صحیح و بنیادین میراث ما باشه. اما تلقی من پورحسن این نیست که این بازخوانی به مثابه بازگشت باشه. نه، اون نکته ای که هایدگر در درآمد هستی و زمان مطرح میکنه، چگونه میشه گذشته رو نقل داد و انتقال داد اما با پرسش هستی شناسانه و معرفت شناسانه، معرفت شناسانه منحاز نه، و هیچ راهی نداریم برای اینکه بتونیم نگاهی به آینده داشته باشیم، امکانهای آینده را بخواهیم بپرورونیم، گذشته مهمه. برای اینکه گذشته زمان سفری شده نیست، حیث وجودی داره. به همین دلیله که من معتقدم که مسئله میراث که ما بهش بی اعتنا بودیم مهمترین پرسش ماست. همچنان هم این پرسش اهمیت داره. نکته سوم این هست که ما گهگاهی تلقی ما این هست که اگر کتابی نوشته بشه درباره نظام معرفت شناسی، همین مباحث متعارف عادی که وجود داره درباره معرفت شناسی. سخن من در این کتاب این نبود. سخن من این بود که من وقتی میگم من دارم میخونم مباحث معرفت شناسی فیلسوفان اسلامی رو، میخوام نسبتش را با سایر حوزه ها روشن کنم. دستگاه معرفتی فیلسوفان چه تأثیری بر فرهنگ، بر اخلاق، بر جامعه، بر عقلانیت، بر زندگی گذاشته؟ آیا اینها تونستن درباره این مباحث بیاندیشن؟ من تلقیم این هستش که بنیان معرفت شناسی فیلسوفان اسلامی ما هنوز که هنوزه در دنیای اسلام هم مؤثر و هم زنده هست. این اهمیت بازخوانی رو نشون میده. چرا مؤثره؟ کنکاش‌های کنونی دنیای اسلام رو ببینید، همچنان حراس از عقل داریم. این مناقشه عقل و نسبتش با دین پرسش بنیادین فیلسوفان ما هم بوده. و اتفاقا فارابی وقتی در سال 320 در پاسخ به مناظره ابو سعید سیرافی و متا ابن یونس داره طرحی را شکل میده که جایگاه عقل چیه. فارابی در فصل 19 کتاب الحروف میگه فلسفه و تفکر برهانی ذاتن متقدمه، ذاتن همه دانش ها باید در نسبت با این بنیاد سنجیده بشه. اون وقت شما فارابی میبینید که عقل نزد او فقط مفتاح نیست، فقط مصباح نیست، حتی با عقل تأسیسی هم سر و کار نداره. فارابی عقل را مؤسس میدونه، یعنی انشاء کننده میدونه و اتفاقا در رساله فی العلم الهی واژه انشاء را به کار میگیره. این نکته سوم عرض من هست که تفکر عقلی چطور میتونه به کمک ما بیاد، ماهی که در وضعیت کنونی در فقدان این میراث عقلی هستیم. آخرین نکتم این هست که ما تا کنون میراثمون رو، فیلسوفانمون رو، متفکرانمون رو از دریچه مستشرقان خوندیم. من اصلا مرادم مخالفت نیست، مستشرقان در روش بهتر از ما خوندن و نوع خوندن، نه مستشرقان نتونستن نسبت صحیح، نسبت صحیح که من میگم یعنی نسبت بنیادین، با فیلسوفان اسلامی برقرار بکنن. هر مستشرقی که نگاه میکنید و هر فارابی پژو و ابن سینا پژویی که در دنیای اسلام میبینید که در درون جریان استشراقی باشن، حتی اگر متفکر عرب باشن، مانند ابراهیم مدکور، مانند فضل الرحمن، مانند ماجد فخری، مانند الجابری، ببینید فارابی و ابن سینا رو یا شارح ارسطو میدونن یا نیمروز سنت یونانی میدونن، که این فهم سراسر غلطه که در میان متفکران ما هم این شکل گرفته، یا نو افلاطونی مسلمان میدونن. خب این چه ایرادی داره؟ ایرادش اینه که نمیتونن نسبت صحیح با بنیانهای فکری این فیلسوفان و فلسفه برقرار بکنن، نمیتونن خودشونو بخونن. این همین ایراد بر ما هم وارده. ما امروزه وقتی فلسفه اسلامی رو میخونیم آنچنان فهم صدرایی بر ما چیره داره که اصلا من وقتی ابن سینا میخونم انگار دارم ملا صدرا میخونم. همه مفاهیم ملا صدرا رو بر فارابی و ابن سینا تحمیل میکنم، اگر مطابقت با این داشت از اونا به تمجید یاد میکنم، در حالی که غافلیم که خود ملا صدرا در دوره دوم مکتب اصفهان، مکتب اصفهان در دوره اول با ورود ابن سینا در سال 414 به اصفهان شکل میگیره. یعنی فارابی که سال 300 وارد بغداد میشه و مکتب عقلی بغداد رو شکل میده با بیرون رفتن فارابی، چون ما اینو قبول نداریم که بگیم حلقه فارابی، اصلا یحیی ابن عدی در حد و اندازه‌ای نبود که حلقه و مکتب فارابی رو، لذا این فهم نتون فهم نادرستیه که ما بگیم مکتب فارابی. به همین دلیله که ابن سینا در کتاب المباحثات که آخرین کتاب همراه تعلیقاتشه، در بخش ملحقات کتاب عبارت شگفتی درباره فارابی داره. آخرین عبارت ابن سینا در المباحثاته، میگه در میان پیشینیان اونهایی که من تحت عنوان مشائی میبینم، فارابی نه مشائی است نه مانند اونهاست، در میان سلف با فضیلت ترین متفکر ماست. وقت این نسبت رو ببینید ابن سینایی که با فارابی داره، وقت مقایسه بکنید تعلیقات ابن سینا با تعلیقات فارابی، مقایسه بکنید بخش اول، مقاله اول کتاب شفا با مباحثی که فارابی در واردات قلبیه یا در فصوص الحکمه مطرح میکنه، سخن من این هست که ما وقتی که داریم میگیم نباید فیلسوفانمون را در مقهوریت با مفاهیم و اصطلاحات سایر فیلسوفان بخونیم، این همین کاریست که من در نظام معرفت شناسی انجام دادم. اینا مقدمات بحث من بود. اجازه بدید اصل بحث رو که زمان زیادی هم ندارم بتونم خیلی فهرستوار ذکر بکنم. کتاب مشتمل بر 15 بابه. بعضی از بابها مطالبی هستند که من به طور خاص اونها رو مرتوجه قرار دادم. به عنوان مثال در یکی از بابها که من بحث شکاکیت و معرفت رو مطرح کردم، گفتم چطور فارابی فهم صحیح از سوفسطائیان برخلاف فارابی پژوهان، حتی ایرانی که معتقدم فارابی حتی در اصطلاح سوفسطائی دچار اشتباه است، من در این کتاب ارجاع دادم که فارابی در احصاء العلوم و در باب سوم کتاب الحروف به شما توضیح میده که فهم درستش از جریان سوفسطائی چیه. فارابی مواجهه معرفتی با جریان شکاکیت داره. متاسفانه بعد از فارابی این مورد توجه قرار نگرفت الا علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در آغاز کتاب اصول فلسفه عنوان میکنه برخی ها معتقد هستند که جریان شکاکیت انکار واقعیته. میگه البته این نمیتونه باشه. به نظر میاد که اونها بیشتر انکار معرفت یقینی رو، یعنی دستگاه شناخت بشر دچار خللیه. این همه خطاهایی که داره. این فهم دقیق علامه هست. ببینید به همین دلیله من در این نوشته عنوان کردم من اگر بخوام کسی را پیدا بکنم بعد از فارابی و ابن سینا که فارابی و ابن سینا رو درست نه در حجم بزرگ و صحیح خونده علامه طباطبایی. عبارت‌های علامه در اصول فلسفه که ما به این کتاب بی‌اعتنا هستیم بسیار دقیقه. در جریان شکاکیت علامه عنوان می‌کنه پرسش اونها معرفت شناختیه. اصلا انکار واقعیت نیست. دیگران که گفتن باید در این تردید کرد. این همین را فارابی بیان میکنه که اونها معتقد هستن که انسان نمیتونه شناخت یقینی داشته باشه. خب فارابی از 13 مسئله‌ای که در رساله الجمع بیان میکنه 8 مسئله را به معرفت شناسی اختصاص میده. فارابی متوجه گزارش مخدوش افلاطون درباره سوفسطائیان هست. اولین بار به نظر میاد که مکدوئل مقاله مهمی که درباره گزارش افلاطون درباره سوفسطائیان نوشت و اون 12 جمله مهم سوفسطائیان رو که در تمام این 12 جمله افلاطون میگوید به نظر میرسد، میگه به نظر میرسد نداره که گورگیاس وقتی داره این حرفا میزنه. ببینید محور مناقشه رساله تتتوس رو نگاه بکنید. وقتی سقراط داره با شاگرد تئودوروس حرف میزنه، یعنی تتتوس، عنوان میکنه این سخن پروتاگوراس نیست، به نظر میرسه که سخنش، یعنی نقضی که میخواد بکنه میگه چون سخن پروتاگوراس هست. در باب گورگیاس هم همین هست. سخن من اینه فارابی فهم درستی از جریان شکاکیت داشت. لذا اینجا بحث مهمی من در مورد شکاکیت مطرح کردم که چرا ما در سنت فلسفه اسلامی باید میان حیث هستی شناسی مسئله سوفسطائی و شکاکیت و حیث معرفت شناسیش تمایز قائل بشیم و فارابی در درون این تمایزه و التفات اتفاقا داره به این که پرسش اینها اینه. چرا التفات داره؟ هر کس فارابی رو بخونه میبینه که غرض نهایی فارابی به دست دادن دستگاهی از معرفت است که به یقین منتهی بشود. لذا فارابی در المنطقیات که مرحوم دانش‌پژوه کوشش بسیار مهمی انجام داد و در اینجا من ذکر کردم که چرا اون کوشش ادامه پیدا نکرد، در المنطقیات یک بحث بسیار دقیق فارابی داره درباره این که چه چیزی معرفت هست چه چیزی معرفت نیست. اگر معرفتی شکی شبهه‌ای اشکالی تصادفی شانسی، ببینید ما رو به یاد چی میندازه؟ دقیقاً اشکال گتیه که شما میتونید دلیل بیارید ولی دلیل از روی شانس و اتفاق باشه. فارابی میگه که هیچ چیزی نباید وجود داشته باشه این یقین را ازاله کنه. البته از منظر فارابی یقینی بودن معرفت با تصحیح پذیر بودن ادراکات بشری منافاتی نداره. یعنی فارابی داره خطاهای ادراکی رو ذکر میکنه ولی عنوان میکنه تا زمانی که اون یقینی بودن کار میکنه. بله شما ممکن است به واسطه بحرانی که یک دستگاه فکری یا دستگاه معرفتی به وجود میاد دستگاه دیگه‌ای به تدریج جایگزین اون بشه. دقیقاً بحثایی که ما در باب پارادایم‌های علم داریم. اما زمانی که دچار بحران نیست داره کار میکنه، زمانی که کار میکنه باید بنیانش بر بنیان سرتنتی یا یقین استوار باشه. این یکی از بحث‌های مهمی بود که من در فصل سوم آوردم. یه بحث معرفت و نفس بود. ببینید فارابی به صراحت در بند چهارم تعلیقات عین همین را، ابن سینا هم داره، میگه الادراک انما هو للنفس لا للقوا. اولش که نگاه میکنیم میگیم خب معلومه، شما الان هر کدوم از اساتید فلسفه رو ببینید میگه خب معلومه فیلسوفان ما ادراک ما نفس میدونن، این چه حرفیه؟ فارابی رساله درباره نفس رو خونده، شرح کرده، ابن سینا شرح کرده. نتیجه نهایی رساله درباره نفس ارسطو ادراک از آن قواست. اینی که فارابی در یک عبارتی بیان میکنه من قائل به فاعلیت نفسم، وقت ببینید پس اینجوری نیست که قیام صدوری ملک تلق ملا صدرا باشه یا ملا صدرا خلق کرده باشه. ملا صدرا همچنین ادعایی نداره. ملا صدرا وقتی که اسفار رو شروع میکنه، نگاه بکنید در جلد اول وارد صفحه ششم کتابش میشه، میگه اجازه بدید من از ابن سینا نقل بکنم. ببینید که ابن سینا همین سخن را داره میگه در ذیل بحث تحقق عینی. از ابن سینا از شفا نقل میکنه، میگه المباحثات شاهکاره، بذارید من از اونم نقل کنم. از تعلیقات نقل میکنه، میگه اتفاقا شاگردان مهم ابن سینا همین دیدگار دارن. از بهمنیار نقل میکنه، وقت این سنت ببینید چجوری خونده میشد و ما رها کردیم و دچار غفلت شدیم. فارابی آغاز تفکری است که من در اینجا در یک باب مفصل آوردم تحت عنوان فاعلیت نفس. خب به طور کلی مباحث ما در باب نفس تغییر پیدا میکنه. من این تغییرات رو در اینجا توضیح دادم که از زمانی که سقراط گفته بود آرزو میکردیم کسی باشد، فیلسوفی باشد در رساله فایدون که آموزگار ما باشد و بگوید که ما چگونه نمیتونیم بسنده بکنیم در باب نفس به امپسوخه. خب در یونان نفس از امپسوخه اومده، یعنی از آنچرا که مربوط به قوای فیزیکالی در واقع بدن بوده. بعد از اون که آناکسوگوراس مسئله نوس رو مطرح میکنه، اون وقت شگفتی و ذوق زدگی سقراط رو ببینید. درسته بعد نقد میکنه، ولی میگه اولین بار هست که آموزگاری وارد آتن شد به ما گفت نوس چیه. اون چیزی نبود که پیشتر فکر میکردیم بخشی از بدن، بخشی از قلب، بخشی از کبد. همه اینها رو در مقدمه کتاب درباره نفس ارسطو میبینیم و ارسطو عنوان میکنه آغاز تفکر ما آناکسوگوراس هست با دیدگاه نوس. ببینید فارابی و ابن سینا اینا رو میدونن. تمام اینها و اسامی اینها رو شما حتی رساله الجمع اگر نگاه بکنید میبینید که فارابی از پارمنیدس داره حرف میزنه. در فصل 17 کتاب الحروف باب اول فارابی بیان میکنه آنچه هست آنچه نیست از کجا شکل گرفته در سنت یونانی. میگه پارمنیدس آغازشه. ببینید اینجوری نیست که متلقی ما این باشه که یونانی بلد نبود، سوریانی بلد نبود. خب اگه فارابی سوریانی بلد نبود، بخش ممنوعه منطق آنالیتیکای دوم را در مکتب مر با یوحنا ابن هیلان به چه زبانی خونده بود؟ خود فارابی بیان میکنه این ترجمه نشده بود، یا یوحنا باید به زبان سوریانی اینو تدریس کرده باشه که فارابی خونده. میدونیم که استادی یوحنا بر فارابی مقدم هست بر استادی متا ابن یونس. یعنی فارابی زمانی که بغداد میاد متا میشه استادش در منطق، که البته خوب خیلی ها ابن خلکان، ابن قفتی، ساید اندلوسی معتقدند در فاصله اندکی فارابی از استادانش پیشی گرفت. نه اتفاقی، به اینکه فارابی در مکتب مرو در حقیقت در 40 سالگی که ما لحاظ بکنیم اینها رو خونده. وقتی کسی آنالیتیکای دوم رو بخونه یعنی قلب منطق رو خونده. این دیگه روشنه در آنچه را که در ارسطو است. به همین دلیله که فارابی در فصل 19 کتاب الحروف بیان میکنه که فلسفه برهانی چگونه ظهور کرد. تمام این فرایند ظهور رو داره توضیح میده که از کجا اومده، چرا ذهن بسیط بشر ابتدا با خطابه اونس میگیره بعد با شعر و همینطور میاد تا به فلسفه مموهه و فلسفه برهانی و یقینی. مموهه همونی هستش که ما تحت عنوان سفسطه یا مقالطه داریم ازش نام میبریم، که فارابی کلمه مموهه رو معنای ناراستین به کار میگیره. 4 5 دقیقه دیگه اینو ادامه میدم برای اینکه وقت گرامی جناب آقای دکتر احمدی رو هم نگیرم که فرمایشاتشون رو بشنویم. یه بخشش چیستی ادراکه که من در چیستی ادراک اومدم یک بررسی تطبیقی میان فارابی و ابن سینا یعنی فلسفه اسلامی با سنت یونانی داشتم. خب این بحث مقداری طولانی است که وارد بحث ساختار ادراک، چیستی ادراک، نقد تعریف ها، فارابی و مسئله هستی شناسی معرفت در مقابل معرفت شناسی معرفت، معرفت و یقینی و سرشت معرفت. خب این یک بحث متنخوانی بود در واقع تو این کتاب آوردم با آثار در یونان یعنی رساله تتتوس و باب پنجم و هفتم کتاب جمهوریت شروع کردم که اساساً چه چیزی معرفت هست، چه چیزی معرفت نیست. بعد اومدم خانش اینها را از دیدگاه فارابی. فارابی به هیچ روی با استدلال‌های سقراطی افلاطون در رساله تتتوس موافق نیست. فارابی و ابن سینا مهمترین شأن و ارج را به ادراک حسی دادند. این هم از جمله غفلت‌هایی است که ما در دستگاه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی قائلیم. و مقایسه کردم بازخوانی ملا صدرا رو در بخش دوم جلد سوم اسفار که اینا رو بازخوانی میکنه و عنوان میکنه که متفکران ما مشائیان، منظورش فارابی و ابن سیناست، اینها معرفت رو به امری سلبی ترجمه تعریف کردن. عنوان کردم نه، در دیدگاه فارابی در رساله فصوص الحکمه فارابی عنوان میکنه که معرفت انتقاشه. فارابی بیان میکنه وقتی شما واجد معرفت بشین، وجود شما وجود مشتمل بر صورت عقلیه میشه. این همین تعبیر رو ما در ابن سینا داریم. ابن سینا در نمط سوم اشارات اصطلاح کثرت و تصرفات و نفس میاره. نفس دخل و تصرف میکنه. اصلا به معنایی نیست که ما فکر بکنیم که فلسفه اسلامی مبتنی بر نظریه صرف ارتسام هست. به همین دلیل هست که به نظر من یک مطالعه تطبیقی حتی در درون سنت اسلامی ما بهش نیاز داریم. یه بخشی باز مورد توجه من بود که من بحث کردم، آخرین باب این کتاب بود که تحت عنوان خیال، رؤیا و وحی بود. در اونجا بحث متفاوتی رو شکل دادم. همه ماها این دیدگاه رو میدونیم که فارابی فیلسوف رو برتر میدونه یا نبی. گفتم در فارابی اساساً چون این پرسشی مطرح نیست. اونی که در فارابی مطرح هست اینه که صورت متعقله چه نسبتی با صورت متخیله داره. فارابی و ابن سینا وقتی که از نفس قدسی سخن میگوین، خب فارابی در همون آغاز سیاست المدنیه داره این حرف رو میزنه. او بیان میکنه که فیلسوف با صورتهای کلی عقلی نسبت داره، اما پیامبر با صورتهای جزئی باید نسبت داشته باشه. پس در نبی هم صورت متعقله که سبب بشود او به عقل بالمصطفی دست پیدا کنه تا اتصال پیدا بکنه هست، همچنان که در فیلسوفه، ولی در نبی یه چیز دیگه داریم. نبی میخواد احکام رو بگه، میخواد دست جامعه رو بگیره، میخواد دست به هدایت بزنه. او با جزئیات سر و کار داره. صورت متخیله در حقیقت به مثابه این هستش که تکمیل نفس قدسیه. من به همین مناسبت در این کتاب یک بحثی را در باب خیال آوردم. این آخرین عرایض بنده است، یک دقیقه. یک مقایسه کردم که خیال در دستگاه ایکازیا و فانتاسیا در یونان چرا معرفتی نیست. شما وقتی نگاه بکنید اصلا افلاطون میگه که خیال اصلا وجه معرفتی نداره. در ارسطو وضع بدتری را میبینیم. میگه زن باز مقداری معرفت هست ولی خیال نیست. اون وقت در فارابی و ابن سینا و سهروردی شما عالم خیال رو میبینید چه اهمیتی داره. فکر میکنم حق با کربن باشه که بیان کرد ابن رشد به دلیل فهم نادرست از فلسفه اسلامی از جمله مسئله خیال مانع شد از اینکه نظریه خیال فیلسوفان اسلامی به حوزه لاتین راه پیدا بکنه. لذا 15 بابی که در این کتاب فراهم کردم به نوعی بازخوانی هست، نه اینکه گزارشی باشه، و به نوعی مطالعه تطبیقی است در میان فیلسوفان ما و سنت یونانی. و امیدوار هستم اساتید دانشجویان و پژوهشگرانی که علاقمند هستند به میراث عقلی اسلامی فرصت بکنن و بتونن این کتاب رو مورد مطالعه قرار بدن. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان این بحث و بینندگان این بحث، و خوشحالم از این که در مورد یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که اخیراً به چاپ رسیده توسط استاد محترم آقای دکتر پورحسن بحثی رو انجام میدم و آنچه که به نظرم میرسه راجع به این کتاب رو به سمع و نظر عزیزان میرسونم. ابتدا در مورد وجوه مثبتی که در این کتاب، یعنی کتاب نظام معرفت شناسی فارابی تألیف های دکتر پورحسن، به نظرم میرسه نکاتی رو عرض میکنم و بعد پاره از نکات به نظرم انتقادی رو راجع به متن بیان خواهم کرد. در مورد وجوه مثبتی که در کتاب هست و حتما باید راجع به اون حرف بزنم، بحثم رو از اینجا آغاز میکنم که نویسنده محترم کتاب یک دغدغه اجتماعی دارد و این کاملا در متن خودش رو نشون میده و این یه وجه مثبت هست در نوشتنهای ما، در فکر کردنها و اندیشیدنهای ما، که انتزائی نیندیشیم و انتزائی ننویسیم، بلکه معطوف به شرایط اجتماعی و تاریخی که در اون حضور داریم و معطوف به نیازهایی که در دوران ما وجود داره فکر بکنیم، بیندیشیم، آنچه که به نظرمون میرسه به عنوان راه حل ارائه بدیم. به اصطلاح فارغ از این که راه‌حل‌های ما راه‌حل‌های مستحکمی باشه، مهمی باشه، ضعیف باشه، این رو دیگه بذاریم به عهده تاریخ، بذاریم به عهده جامعه که قضاوت بکنه. ما معطوف به شرایط اجتماعی و تاریخی خودمون و نیازهایی که در اون شرایط وجود داره، مسئله‌هایی که وجود داره بیندیشیم. با آقای دکتر پورحسن در این کتاب به تفاریق این دغدغه خودشون رو بیان میکنن که نسبتی که میان عقل و دین در تاریخ اسلامی و در شرایطی که ما در اون به سر میبریم برقرار شده است، این نسبت نسبتی است که نادرسته و این نسبتی است که جامعه اسلامی و تمدن اسلامی ما رو با مشکلاتی مواجه کرده، با مسائل لاینحلی مواجه کرده، پیامدهای خیلی دلازاری داشته. بیاندیشیم که این نسبت آیا نسبت درستی هست یا نه، و اگر بتوان نسبت جدیدی در باب عقل و دین برقرار کرد. از این زاویه به سمت فارابی میره و میخواد ببینه که اون فیلسوف در مورد نسبت عقل و دین چگونه اندیشیده در آثار خودش، و میخواد میراثی که یکی از قولهای بشری، قولهای فکری بشری، یکی از فیلسوفان بزرگ، یکی از آموزگاران بزرگ بشریت و آموزگار بزرگ در دنیای اسلام در این خصوص داشته، اون رو برای ما معرفی بکنه. از این نظر به نظر من بسیار کتاب قابل تقدیر و تحسین هست. نکته دومی که نظرم رو خیلی جلب کرد و بسیار مهم هست، این پرداختن به سرچشمه هاست. امروزه در معرفت شناسی و در مطالعه اندیشه ها رفتن به سراغ سرچشمه ها یکی از تکالیف هست. در واقع اندیشه ها از یک سرچشمه هایی شروع کردند و شروع شدند و با پی بردن به سرچشمه ها و منابع اولیه و توجه و تدقیق در این باب که چگونه شکل گرفتن، ما اندیشه ها رو بهتر می فهمیم. در واقع فهمیدن بهتر اتفاق میفته. این که چرا اندیشه در دنیای اسلامی فعلی ما به این صورت هست، این سرچشمه هایی داره و در هر جور که بخوایم فکر بکنیم فارابی جزء این سرچشمه هاست. در واقع سرچشمه فلسفه اسلامی، سرچشمه اندیشه اسلامی به حساب میاد و بنابراین توجه بیش از اینی که الان داریم باید به فارابی داشته باشیم. خب کمتر کسی به این مطلب توجه کرده، خیلی کم بودن کسانی که این دغدغه رو داشتن. وای دکتر فرحسن در این باب نوشته، ما باید تقدیر بکنیم و تحسین بکنیم این متدولوژی که ایشون به کار گرفته بسیار مهم هست. نکته سومی که به نظر من بسیار مهمه اینه که نویسنده در این کتاب نظام معرفت شناسی فارابی نگاهش نگاه مقایسه‌ای و نگاه تطبیقی هست و این در تمام این 15 فصلی که کتاب داره منعکسه. هر بحثی رو که مطرح کرده نگاه تطبیقی رو به کار گرفته، یعنی اون بحث رو از زاویه فارابی مطرح کرده، در متون فارابی دیده و گزارش کرده و بعد رفته این رو مقایسه کرده با آراء یونانیان، با آراء افلاطون، ارسطو و دیگران، از پیشینیان فارابی و از و در آثار متفکرانی که بعد از فارابی بودن، به اصطلاح در ابن سینا، در سهروردی، در ملا صدرا، در علامه طباطبایی، در کی رفته مقایسه کرده و حتی با برخی از افراد غربی سعی کرده که این مقایسه رو به عمل بیاره، به تفاریق البته. و این خیلی مهمه که ما از طریق مقایسه بهتر میتونیم بفهمیم فکر اون فرد رو، جایگاه فکر او رو، ماهیت فکر او رو، و خیلی کمک میکنه به خواننده، خواننده‌ای که به هر حال دستی در تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه داره، به او کمک میکنه که از طریق این مقایسه فهم بهتری از آراء فارابی داشته باشه. به نظر من اینم نکته خیلی خوبی است که در قلم ایشون بوده و من باید اون رو عرش بگذارم. نکته چهارمی که در این متن به چشم میخوره و برجسته است، نثر بسیار روانی است که نویسنده در این کتاب، که کتاب فلسفی و کتاب علل قاعده غامض باید باشه، به کار گرفته. اصطلاحات مغلقی نیستن، اصطلاحات پیچیده‌ای نیستن، عبارات، فقرات کاملا خوشخوان هستن و اگر من خودم رو جای یک دانشجوی کارشناسی قرار بدم، احساس میکنم که اون فرد با اون سطح از معلوماتی که اندوخته میتونه با این کتاب رابطه برقرار بکنه و محتوای کتاب رو دریابه، در واقع یا مثلا 80-90 درصد اون رو میتونه به راحتی بخونه و جلو بره. مت خوشخانه، مت خوش نویس هست و ما نیاز داریم به مت هایی که با این ویژگی همراه باشن. دستبندی مطالب بسیار خوبه، خیلی منظم نوشته شده، طرح سنجیده ای هست، محقق فکر کرده و به این نظم رسیده و برای اینکه رابطه عقل و دین رو در فارابی توضیح بده، مقدمات رو به خوبی چیده. به اصطلاح مثلا ابتدا اومده راجع به معرفت از دیدگاه فارابی بحث کرده، بعد فصول نهایی کتاب تحلیل فارابی رو از دین بیشتر در دستور کار قرار داده و در نهایت به این که چه نسبتی بین معرفت و دین و شریعت متفکری مثل فارابی میتونسته برقرار بکنه و کرده، در نهایت به این بحث رسیده و در هر فصل با یک پرسشی آغاز میکنه، مقدمه ای داره و بعد آنچه که در اون فصل آورده رو منظم کرده، فهرست کرده. این نثر روان و این نظم و تبویب به نظر من به قاعده بسیار کمک کرده که متن سهل الوصولی باشه، نه اینکه محتوای ساده‌ای داشته باشه، نه، متن راحت، محتواش راحت میشه به دست آورد به نظر من. نکته پنجمی که میخوام در مورد متن عرض بکنم و جزء وجوه مثبتی است که متن داره این هست که به هر حال نویسنده در مقام یک مترجم فلسفی ظاهر شده در اینجا و ما در روزگار خودمون به چنین ترجمه‌ای نیاز داریم. یعنی میراث عظیمی که تحت عنوان میراث اسلامی در اختیار داریم و ایرانی، این میراث رو به همون صورت نمیشه وارد دنیای جدید کرد. این میراث باید ترجمه بشه، یعنی باید به زبان امروز درآورده بشه. برای شنونده عرض من روشن هست که ترجمه فلسفی یعنی چه، به زبان امروز سخن گفتن یعنی چه. بسیاری کسان هستن که میراث گذشته رو امروز بر زبان میارن، کتاب می‌نویسن، ولی شما وقتی که میخونید میبینید تمام اصطلاحات و تمام نحوه بیان، به قول منطقدان‌ها سینتکس، یعنی جمله درست ساختشون اساساً مال قدیمه و مخاطب جدید نمیتونه با اون نحوه بیان و حتی فکر کردن معانستی، نزدیکی و قرابتی احساس بکنه. اما اگر کسی امروزین بیندیشه، امروزین بنویسه و بعد بره به سراغ متن، اون رو ترجمه بکنه به زبانی که یک کسی که دانش آموخته فلسفه جدید هست بتونه اون رو بفهمه، این هنریست که باید اون رو قدر بنهیم و ما به چنین نوشتن‌هایی نیازمند هستیم. ما در دوران خودمون مرحوم استاد سید جلال آشتیانی رو داشتیم، یک محقق بسیار محترم و بسیار کارکشته و مسلط، ولی من همیشه نثر استاد رو، مرحوم استاد رو، فاقد این ترجمه‌ای که الان عرض کردم میدونم. چرا ما بی بهره میشیم از متون این استاد؟ چرا کم میخونیم؟ چرا کم استفاده میکنیم از مطالعات ایشون، تتبعات ایشون؟ به خاطر اینکه زبان ثقیلی است و استاد نتونسته این زبان امروزین رو به خدمت بگیره. به عنوان مثال عرض کردم، ببینید که بخوام بی احترامی به این متفکر و نویسنده بزرگ معاصر داشته باشم، ولی در این کتاب چون این ویژگی به چشم میخوره و جای تقدیر داره. در واقع نکته ششم تتبع بسیار خوبی است که در این متن به عمل اومده. تمام آثار فارابی مورد توجه نویسنده محترم بوده، اون آثار رو دیده، اون آثار رو خونده، به کرات به اونها ارجاع میده، فهوا و محتوای اونها رو گزارش میده برای ما، و از این نظر یک متنی است که میتونه در به عنوان یک کتاب درسی مورد توجه قرار بگیره، یه مدخل باشه برای فهم فارابی با نظر با آثار مستقیم خود اون متنها. در واقع این تتبع رو باید ارج نهاد که تتبع جامعی هست و نویسنده محترم زحمت این کار رو کشیده. من از خود استاد پورحسن پرسیدم چقدر وقت گذاشتی برای نوشتن این 650 صفحه؟ گفتن که قریب 9 سال من عمرم رو گذاشتم. خب این 9 سال یک تتبع جامع رو در پی داشته، دستاوردش این بوده. 9 سال، 10 سال، 8 سال عمر گذاشتم برای نگارش یک کتاب. حالا نه اینکه تماما 9 سال رو به نوشتن این کتاب هست، ولی همین که دغدغه‌شو داشته، منابع رو دیده، فیش برداری کرده، تنظیم کرده اونها رو، اینقدر اهتمام ورزیدن با آثار یک فیلسوف به هر حال جای تقدیر هست. نکته هفتمی که به نظرم رسید و یادداشت کردم که با بینندگان و شنوندگان در میان بذارم، شجاعتی است که نویسنده محترم در کتاب از خودش نشون داده و به هیچ وجه نترسیده از اینکه درگیر بشه با بوعلی سینا، با ملا صدرا، با علامه طباطبایی، با فلان فیلسوف غربی، با ارسطو، با افلاطون، با شارحانی که فارابی داشته، مثل الجابری، مثل ابراهیم مدبور، مثل فضل الرحمن، مثل محسن مهدی. ما به این شجاعت نیازمند هستیم، محققانی داشته باشیم که از درگیر شدن، از نقادی نترسن. نه اینکه همه آن نقد هایی که آقای دکتر پور هستن به اون افرادی که نام بردم صحیح باشه، نه، من با بسیاری از اونها مخالفم و زاویه دارم، زاویه انتقادی دارم، ولی می ستایم اینکه نویسنده ای از نقد کردن نهراسه، آنچه که به نظرش رسیده درسته در میان بذاره اون رو با خواننده، و از این طریق هم خودش قدرت پیدا میکنه، هم من مخاطبی که متن انتقادی رو میخونم انتقاد کردن رو یاد میگیرم، و من هم این حس مستقل بودن، اندیشیدن در من ایجاد میشه، و این یک نکته مهمی است که باید به اون توجه بدم. با آخرین نکته، نکته هشتمی که یادداشت کردم عرض بکنم، مفصل نوشتنه. مفصل نوشتن هر جایی ممدوح نیست، مستحسن نیست، اما اگر این مفصل نوشتن به قصد شرح و شرح خوب و مفید از یک رأی، از یک ایده با نظر به همه آثار یک فیلسوف باشد، خوبه. من کتابو خوندم، لذت بردم و واقعا دلم نمیخواست کتاب تموم بشه به اصطلاح، و از اینکه من رو ببره در اون دنیای فارابی، مثلا این قصه این بردن تمام بشه، خب ناراضی بودم. این یعنی این که من حسم این بود که خسته نشدم از خوندن و تطویل مطلب دلازار نبود. در واقع اگرچه در یک چنین متن گستردهی محقق و نویسنده باید بیشتر بر اون نخ تسبیح، بر اون امر وحدت بخش این ابواب و فصول 15 گانه باید تأکید بکنه که من راه رو گم نکنم، اون ایده‌ای که داره رو فراموش نکنم، و درخواستم اینه که اگر چاپ‌های دیگری داره یه مقدار بر این مطلب آقای دکتر اضافه بکنه، و اینکه چه خطی رو داره طی می‌کنه در این فصول رو بیشتر تکرار بکنه، نه اینکه نگفته. ولی به هر حال فارغ از این مطلب، این تفسیر تفسیر دلازاری نبود. اینها نکاتی می رسید که وقتی یک کتاب خوندم به نظرم رسید که نکات مستحسنی است و باید حتما راجع به اونها تذکر بدم و قدر چنین نویسنده‌ای رو آشکار بکنم در واقع و بیان بکنم راجع به اون. اما آنچه که پس از این خواهم گفت، اینها نافی این ارزش‌هایی که من در این کتاب دیدم نیست، و کتاب به همین اندازه من میتونم بسنده بکنم و بحثو تمام بکنم و بگم کتاب بسیار خوبی بود، لذت بردم، قابل استفاده بود، و حتما در مطالعاتم ایده‌ای که آقای دکتر پرورش داده سهمی خواهد داشت، و میتونم تمام بکنم همینجا بحث رو. یعنی نمیخوام بگم اون نکاتی که پس از این خواهم گفت اینها رو به اصطلاح ملکوک میکنه، ابدا و اصلا. به نظرم رسیده اگر محقق محترم به اونها هم توجه میداشت بهتر میبود در واقع، و استفاده بیشتری ما از بحث می بردیم. اون چی که به نظرم می رسه رو خدمت عزیزان عرض می کنم. نکته اولی که به نظرم می رسه این هست که هنوز وقتی که کتاب رو می خونیم یافتن مسئله اصلی کتاب برای ما مشکله. نویسنده گفته که مسئلش چیه، به تفاریق گفته، ولی شما باید جمع بکنید اون رو، باید اینها رو کاغذ قلم داشته باشید، از جاهای مختلف گرد بیارید این رو. اما من پیشنهادم اینه که فصلی رو به این اختصاص بده در نوشته‌های دیگر خودش. استاد محترم و نویسنده محترم، ما نیازمند این هستیم که به حسن السؤال نصف العلم بیشتر بپردازیم. ما نیازمند به این هستیم که برای خوانندگانمون، برای مخاطبانمون مسئله‌ای که در ذهن داریم رو پررنگ بکنیم. و چه اشکال داره اگه در یک کتاب 600 صفحه‌ای، 650 صفحه‌ای که کتاب آقای دکتر پور هستن هست، 300 صفحه به طرح مسئله اختصاص داده باشه؟ چه اشکال داره این بحث؟ 5 فصل بنویسیم، فقط بخوایم مسئله رو با دقت مطرح بکنیم و شروح مختلفی که مسئله داره، تقریرهای مختلفی که مسئله داره، اونها رو بیاریم و پس از اون شروع بکنیم به این که بگیم که فارابی اون مسئله رو چجوری پاسخ داده. حتی درک فارابی از مسئله، مسئله نسبت میان عقل و دین درک های متفاوتی داره، یک درک نداره، یک تلقی نداره اصلا. مثلا یک تلقی از اون اینه که ما چه نیازی به دین داریم، عقل بشر چه نیازی به دین داره. این مسئله که در کلام ما برجسته هست و در دوران جدید به صورت دیگری مطرح شده و فیلمثل در کتاب کانت دین فقط در محدوده عقل، فقط در محدوده عقل، یک کتاب مستقل کانت نوشته که به همین سوال پاسخ بده. و رأیش هم اینی که دین اگر صرفاً در حوزه عقل بود میتونه باشه، وگرنه نه. یعنی چیزی بیش از آن چه که عقل میگوید دین ندارد که بگوید در واقع. ببینید این یک تلقی است که هم در کلام ما به نحوی، البته نه به نحوی که متجددین گفتن، مطرح بوده، سر اقبال به انبیا، و هم در دوران جدید این مسئله مطرح شده که عقل خودبسنده، عقل خودبنیاد، آنچنان که من کانت و بعدی ها فهمیدن، این چه نیازی به دین داره؟ یعنی دین چه نقصی رو میتونه در ما تأمین بکنه؟ چه آبشخور، چه سرچشمه ایست که من در درون خودم ندارم و دین میخواد اون رو؟ این یک تلقی از مسئله نسبت میان دین و عقل است. و البته تلقی های دیگری داره، شاید 5 تا 6 تا 10 تا تلقی داره نسبت میان دین و عقل. شما وقتی وارد ویتگنشتاین میشید، فیلسوفی که من راجع به اون چند کلمه خوندم، اونجا مسئله ویتگنشتاین در همین باب اینه که آیا دین یک بازی زبانی مستقلی هست یا میتونه باشه یا نه. خب ببینید، پس تلقی های مختلف نه فقط در غرب، در سنت ما هم همینطور، بین متکلمین و بین فیلسوفان تلقی واحدی از مسئله وجود نداشته اساسا. نویسنده باید بیش از این به نظر من به این که مسئله نسبت عقل و دین چیه، و بعد برای اینکه به این مسئله در پس ذهنم و در فصل آخر در این کتاب یا در کتاب فارابی و الحروف بپردازم، من حتما باید قصه عقل رو و معرفت عقلی رو به جد بهش بپردازم، یک کتاب بنویسم که فارابی عقل چجوری تعریف کرده، تا بعد بگویم که آیا در نزد فیلسوفی که عقل رو اینجورین تعریف میکنه، معرفت رو اینجورین تعریف میکنه، باز هم دین میتونه قابل طرح باشه یا نه. بنابراین من یک کتاب نوشتم بگم که معرفت از نظر فارابی یعنی چی. خب خیلی خوبه اگر این مسئله پررنگتر از آن که هست مطرح میشد. به نظر من احساس میکنم که این جای کار بیشتری داره. و آیا میخوام نسبت سازگاری رو توضیح بدم؟ در واقع این نکته دوم هست. تئوری فارابی در پاسخ به این سوال هم به نظر من باز جای تدقیق و توضیح بیشتری داره. اگر پرسش اصلی کتاب این باشه که، پرسش نهایی کتاب این باشه که فارابی نسبت میان عقل و دین رو چجوری توضیح میده، و بعد برای این که این رو توضیح بدم یه کتاب نوشتم که یا 14 فصل یا 13 فصل، البته فصول پایانی دیگه در حال جمع کردن بحث هست، من 10 فصل، 11 فصل، 12 فصل نوشتم بگم که معرفت از نظر فارابی یعنی چه. خب تئوری که پاسخی که فارابی به این سوال داده هم باز باید به نحو پررنگی مدام تکرار بشه. تئوری سازگاری یک تئوری هست. او گفته که محتوای معرفت وحیانی و محتوای معرفت عقلی با هم سازگارند در واقع، و کاری که نبی میکنه میتونه در ادامه کاری باشه که فیلسوف میکنه به اصطلاح، و هیچ تضادی و تنافری میانشون نیست. یک تشکیکی است، در یک فرایند تشکیکی این دو سوژه، این دو بازیگر اصلی، این دو آموزگار اصلی بشر میتونن وارد بشن، هر جور که بخوایم نظریه سازگاری رو بیان بکنیم باشه. این نظریه سازگاری باید با دقت بیشتری توضیح داده بشه که منظور چیه. ببینید وقتی که ما میگیم سازگارند، نقدش این میشه که من فارابی به شما میگم اگر تونستید جایی مطلبی در دین اومده که من نتونم سازگار با معرفت عقلی بکنم، حرفمو پس میگیرم. یعنی آنگاه که تعارضها برجسته میشند و من نتونم حل بکنم، حرفمو پس میگیرم. ولی ظاهراً فارابی یک برنامه پژوهشی در اختیار ما گذاشته، نه یک تئوری. یعنی اگر در مواردی تعارضی میان یافته‌های وحیانی و یافته‌های عقلانی بروز پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، فارابی و امثال او و کسانی که سنت او را ادامه میدن عقب نمی‌نشینن، میگن که حالا بعداً یه فکری بکنیم، بعداً میتونیم این تعارض رو برطرف بکنیم. به نظر ما میرسه که اینجوری باشه. مدام تکرار میشه در متن که از نظر فارابی عقل حقیقی با دین حقیقی در تعارض نیست، عقل راستین با دین راستین در تعارض نیست. خب وقت ضابطه هم داده نمیشه که این عقل راستین چیه و این دین راستین چیه در واقع. و اگر اینها در مدینه وارد بشن، مدینه فاضله میشه و اون مشکلاتی که فاناتیزم و دیگران به وجود میارن از بین میره، اشعریت به وجود میاد. باشه، باید خیلی دقیق این قصه رو توضیح بدیم. ببینید هر چقدر ما دقیق توضیح بدیم تئوری رو، به نفع ماست، به نفع فارابی است، به نفع فارابی پژوهی است در واقع. یعنی آشکار میشه که از کجاها امکان داره این نقد بشه و مشکل براش به وجود بیاد و این البته بار کاگنیتیو بحث رو بیشتر میکنه در واقع. ولی وقتی که قلم رو به گونه ای به حرکت در میاریم یا فارابی به حرکت در میاره که مفرها و ادهوک زدنها بیشتر بشه، این در واقع نظریه رو کمرنگ میکنه. ما راسیونالیزمی که در متن تمدن اسلامی پرورش پیدا کرده رو باید با آفت ابهام و ایهام همراه بدونیم. تئوری جمع میان برهان و قرآن و عرفان تئوری شایعی است، ولی این تئوری مبهم بیان شده و به همین جهت است که اشعریت به نهاد تبدیل شده. ببینید قصه نهادینه شدن اشعریت قصه ای است که باید توجیه جامعه شناختی بشه. آری، یک خلفایی، یک طبقاتی، یک اقشاری، مستبدین، کسانی که منفعت به دنبال منفعت بودن از اشعریت سود بردن، مایه ترویج اون شدن. این خوبه، این توضیح جامعه شناختی است، طبقاتی است، سیاسی است، اجتماعی و تاریخی است. بله، ولی توجیه معرفت شناختی هم داره. اشعریت بیهوده سخن نبود، که اگر بیهوده سخن بود بدین درازی نبود. اشعریت بعد از معتزله اومده و به صدر نشسته، قرن‌های متمادی تمدن اسلامی رو تسخیر کرده. پس چیزی در انبان دارد که باید مورد نقادی رادیکالتری قرار می‌گرفت. مواجهه‌ای که با متن می‌کنه، انگشت تأکید می‌ذاره روی مواردی که این موارد رو نمی‌تونید توضیح عقلانی بدید. قصه موسی و خضر رو نمیتونید توضیح عقلانی بدید، قصه ابراهیم و اسماعیل رو نمیتونید توضیح بدید، قصه گفتگوی سلیمان و مور رو نمیتونید توضیح بدید، قصه نمیدونم معجزات عیسی علیه السلام رو نمیتونید. و امثالهم فهرستی دارند از موارد نظری و عملی و احکامی که میگن ببینید جمع بین متعارضها کرده نبی. یعنی چه؟ که عقل و اصل عدم تناقض، نه اینکه بلد نبودند، بلد بودن اما بر نتافتن این پروژه رو. بنابراین باید یه مقدار مواجهه معرفتی، همونطور که در آثار استاد، در کلام استاد بود الان، که آقا فارابی برخلاف فلان فیلسوف ما برخورد معرفتی میکنه با سوفسطائیان، برخورد معرفتی هم با اشاعره بکنیم. وقتی برخورد معرفتی میکنیم، تئوری خود ما یه مقدار مبهمه که نتونسته بر اون فائق بیاد و یا حداقل اگر من اشتباه میکنم توضیح بدیم که نه، این قوت داشته، مبهمم نبوده، دیگران خوب بیان نکردن، اشکال نداره. به هر حال باید به نظر من این تئوری سازگار کردن تئوری است که باید بهتر توضیح داده بشه و شرح بشه. و خود آقای دکتر بیشتر استحضار دارن که رفتن فیلسوفان ما به سمت اشراق و اشراقیات و علم حضوری و علم حضوری ها به اصطلاح واحد هم نمی دونند و تفکر مشرقی، این تفکر، این رفتن ها و این سوق پیدا کردن ها مدلل بوده. یعنی اونها می گفتن مشکلی وجود نداره اگر ما علم حضوری رو در کنار علم حصولی قرار بدیم، تفکر مشرقی رو در برابر تفکر منطقی قرار بدیم و تعقلی قرار بدیم. و بعد وقتی که از این پل عبور کردند، وقتی که این میز رو برداشتن عبور کردند، دیگه صراحتی و وضوحی برقرار نموند که این عرفان یا عقل و فلسفه است. مرز مرزی بود که کمرنگ اعلام شد و عرض بزرگ شما یه آفاتی از این کمرنگ کردن مرز بین تعقل و شهود عرفانی در تمدن ما برجا موند. البته باید بهتر و دقیقتر صحبت بکنم، منتها چون فرصت کمی در اختیار دارم به این اشاره بسنده میکنیم این مطلب رو. فقط خواستم که محقق ارجمند رو یه مقدار متوجه بکنم که به این ابعادم اگر بپردازه و قلم بزنه در کتابش ما بیشتر محظوظ میشیم. در واقع نکته سومی که به نظر میرسه این هست که کاش آقای دکتر نقدی که بر شارحان فارابی داره رو در یک فصل مجزا و در فصل ابتدایی می آوردن. به کرات و به تفاریق گفتگوی انتقادی دارن، همطور که برز سندم، با شارحانی که فارابی داشته، فارابی پژوهی، خصوصا در ممالک اسلامی و نیز در بین مستشرقان پیروانی داره، کسانی علاقمند به این بحث هستن. خب ما باید در یک فصل به نظر من و فصل ابتدایی این ادبیات موضوع رو مرور می‌کردیم که فارابی پژوهی به اینجا رسیده. الجابری این تحلیل رو داره، تحلیلش اشعری هست. فلانی این تحلیل رو داره، بهمانی این تحلیل رو داره. و میشه جمع کرد، تا در نوشته های آقای دکتر میشه اینها رو جمع کرد چه انتقاداتی به اونها داره. نمیگم کم نوشته، کم حرف زده، نه. اگه در یک فصلی در ابتدا اینها می اومدن، بعد توضیح میدادن که اما من، همونطور که الان در گزارششون گفتن، اما من از منظر اونها نمیخوام حرف بزنم، من اون منظره ها رو معیوب میدونم و نقدم اینه و منظری که اختیار کردم اینه، در واقع افتراق و استقلال نوشته خودشون برای من روشنتر میشد و عظمت و احترامی که این کتاب میتونست در چشم خوانندگان داشته باشه بیش از اینی هست که الان داره. الان داره البته، ولی به نظر من نشون دادن این استقلال لازم بود و باید آورده میشد. و توی این درگیری ما میفهمیدیم که جایگاه دکتر پورحسن کجاست نسبت به الجابری، این چقدر تونسته بهتر بفهم فارابی رو یا نتونسته، اون بهتر فهمیده. این اونجا میتونستیم انجام بدیم. در واقع نکته دیگری که به نظرم میرسه، نکته چهارمی که به نظرم میرسه این هست که منظری که خود آقای دکتر در ادامه نقد گذشته، منظری که خود آقای دکتر در بحث اختیار کرده، این منظر باید به طور مستقل توضیح داده بشه. ما نمیتونیم از کسی که در قیافه یک مترجم فلسفی ظاهر میشه، که عرض کردم ایشون ظاهر شده و تمام‌مندیش کاملا روشنه و معتقدم که ایشون و امثال ایشون میتونن این کار رو انجام بدن، ما نمیتونیم از چنین نویسنده‌ای بپذیریم که نسبت به معرفت شناسی جدید در این تحقیق التفاتش در این اندازه باشه. نمیگم ایشون وارد نیست، نه، من خدمت ایشون سال هاست که ارادت دارم و میدونم که نسبت به معرفت شناسی جدید هم مطالعه میکنن، هم تدریس میکنن، هم کتاب دارن. هم بهرمند شدن، هم نقد دارن، اینا همه سر جای خودش، به اونها کار ندارم. نه، این که در تدوین منظر خودشون در این کتاب از معرفت شناسی جدید استفاده نکنند و خودآگاه و مستقل و با بیان اجزاء مشخص، این به نظر من پذیرفته نیست. کسی که معرفت شناسی کانتی رو، معرفت شناسی مارکسی رو، معرفت شناسی هگلی رو، معرفت شناسی تحلیلی ها رو و غیره بلد هست و خونده و تدریس میکنه، باید از اینها در این نگاه به معرفت از نظر فارابی سود بجوید. دیگه الان نمیشه به خواننده بگیم شما این انتقادات رو نکنید و از این منظرها نبینید. دکتر یه جایی میگه که این بحثی که فارابی میکنه پهلو میزنه به جامعه شناسی معرفت. خیلی خوب، پس شما از زاویه جامعه شناسی معرفت هم نگاه کردی نظریه معرفت فارابی رو. مواجهه‌ای که پست مدرنیست ها میکنن با سوفیزم مورد تفتون آقای دکتر هست. سوفیزم الان هم مورد توجه جدی قرار گرفته و احیا شده، بلخص در پست مدرنیسم، و کم نیستن که اینها رو در اداد پست سوفیست ها قرار میدن. از منظر این معرفت شناسی ها هم اگر یک جزی رو انتخاب میکردیم، نه اینکه همه اونها رو، یک جز رو، یک نگاه رو در منظری که در این کتاب اختیار کردیم میگنجاندیم. مثلا وقتی که داریم رابطه بین جزئی و کلی رو توضیح میدیم و میگیم عنصر خیال و درک خیالی وارد میشه، میدونم آقای دکتر مستحضر هست به بحث شماتیزم کانت و اینکه یک مشکلی است چجوری جزئی به کلی وصل میشه، چجوری ادراک حسی به ادراک خیالی و به ادراک عقلی وصل میشه. اینها به کسی که از معرفت شناسی جدید مطلع هست و مدرس اون هست پذیرفته نیست که به این آسونی از کنار اینها رد بشیم بگیم که در سنت ما فارابی اومده به ادراک حسی توجه کرده و نقش اون رو در معرفت توضیح داده. خب اون وقت بدون اینکه این مشکلاتی که امروزی ها مطرح کردن رو در یک پاورقی حتی یا در یک فصلی یا در یک یادداشتی به عنوان زمایم که خواننده من میدونم این مشکلات رو مدرن ها مطرح کردن، اینجا جاش نیست مطرح بکنم، این باید در یک جای دیگری ولی میدونم اینها رو، متوجه هستم. توجه میکنید تفکیک بین معقول اول، معقول ثانی و ارجاع معقول اول به ادراکات حسی، اینها جزء دستاوردهای مهم فلسفه اسلامی است، من شکی ندارم و خودم هم در چیزی که نوشتم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردها توجه کردم و اذعان و اعتراف کردم. تفکیک میان معقول اول و معقول ثانی پیشرفت بسیار مهمی در معرفت شناسی است و امثال کانت اصلا متوجه اون نبودن، به هگل متوجه اون نبودن. آری، اینها این دستاوردهای مدرن، اگر این دستاوردهای مهم اگر با مناقشه هایی که در دوره مدرن مطرح شده همراه نشه، اون بس اون کفایت لازم رو در انتقال نداره. در واقع اینی که عرض کردم، یه زمایمی آدم بزنه، یه پاورقی هایی حداقل بزنه و به این مشکلات اشاره بکنه، شاید یک سال دیگه مثلا وقت آقای دکتر رو بگیره این نوشتن این پاورقی ها، یک ماه دیگه وقت آقای دکتر رو بگیره، یک هفته دیگه وقت آقای، ولی خوبه که به این مطلب اشاره بکنیم که ما میدونیم این مسائل باید حتما پاسخ داده بشن. در واقع این که به هر حال نه اینکه من قبول داشته باشم یا قبول نداشته باشم، به هر حال امروزه عنصر خیال و قوه خیال در مقام شکار تئوری ها در دوران جدید پذیرفته شده، اما قوه خیال در نقادی بازیگری نداره. یعنی وقتی که ما میخواییم تئوری ها رو به دست بیاریم میتونیم از قوه خیال استفاده بکنیم، اما آنچه که از خیال به دست اومده چگونه داوری میشه؟ نویسنده محترم آقای دکتر پوراصل مدام در کتاب تأکید میکنه که از نظر فارابی مهمترین وجه معرفتی وجه معرفتی عقلانی هست و معرفت عقلی یقینی هست. و معرفت عقلی یقینی هم چجوری به دست میاد یا چجوری ساخته میشه یا ساختارش چیه، من براتون تو این کتاب توضیح میدم. شما باید بدونید که تصور چیه، تصدیق چیه. شما باید بدونید بدیهی چیه، نظری چیه. شما باید بدونید حضوری چیه، حصولی چیه. شما باید بدونید حسی چیه، عقلی چیه، معقول اول چیه، معقول ثانی چیه. شما باید بدونید مطابقت یعنی چی، شما باید بدونید مبناگروی یعنی چی، شما باید بدونید انسجام گروی. اینا رو اگر دونستید، حالا این مقدماتی که من فراهم کردم تو این کتاب و با چه زحمتی از آثار فارابی دیدگاه او رو راجع به یقین، دیدگاه او رو راجع به بدیهی، نظری، حضوری، حصولی، امکان شناخت، مبارزه با سفسطه، معقول اول، معقول ثانی، عنصر همه اینها رو براتون آوردم. آره، برای اینکه توضیح بدم معرفت عقلی مهم از نظر و اصلی از نظر فارابی چیه، تمام این عناصر رو تو فصل‌های مختلف ابداعات فارابی رو هم گفتم و بدفهمی‌های دیگران رو هم گفتم و اینکه صدرای خوندن این متن سبب میشه شما این ابداعات رو نبینید، اینا رو تذکر دادم. یا مستشرقان سعی کردن اون رو نو افلاطونی قلمداد بکنن و این ابداعات، اونا رو هم تذکر. آره، اینا هم سر جای خودش، بسیار بحث‌های مهمی است. اما وقتی که شما این عناصر رو کنار همدیگه قرار میدید و نظریه معرفت فارابی رو به این صورت بیان میکنید که معرفت یعنی ترکیبی از این داده های مختلف به نحوی که مطابق با عالم ایام باشد، به نحوی که یقین آور باشد، به نحوی که برایش حجت داشته باشیم، برهان داشته باشیم، دلایل قویم داشته باشیم، ارجاع به بدیهیات داشته باشیم. بسیار خوب، اگر این تعریف ما از معرفت باشه، اون وقت متخیلات ما و اون چیزهایی که عارف یا نبی دیده است، اونها رو با قوه خیال خودش به عنوان جزئیات یا کلیات رو جزئی می کند تا به عنوان معلم جامعه و هادی جامعه اونها رو در اخلاق مردمان ببرد و اونها رو در سیاست مردم ببرد، هدایت جامعه باشه. تمام این کارها در واقع مبنا همون عقلیه. و اگر نتونیم این متخیلات رو به یک نحوی رفت بدیم به اون عقلی ها و بدیهی ها و اون برهانی ها، در واقع کار ما یک مشکلی پیدا میکنه. ببینید، در واقع این تئوری یه داوری رو به عنوان عقل پذیرفته. اگرم نپذیرفته باید توضیح بدیم، چون که در فرمایش آقای دکتر هم بود، در کتاب هم به نحو مصرح بیان شده، داور دین عقل میشه و این نکته بسیار مهمی است. اگر داور دین عقل بشه، چنان که فیلسوفان ما به تفاریق گفتن ولی نه به نحو استراتژیک، متکلمان ما به تفاریق گفتن اما نه به نحو استراتژیک، فقهای ما، اونایی که ادلیه رو به هر حال به عنوان کلام میپذیرفتن در فقه خودشون گفتن اما نه به نحو استراتژیک، اگر این رو بپذیریم و به نحو استراتژیک هم این رو بپذیریم، اون وقت باید ببینیم که این ردوکسیونیست نیست، یعنی این تقلیل گرایی رو در پیش نمیاره. این در غرب با این مشکل مواجه شده. من الان تمام میکنم عرایزم رو. این در غرب با این مشکل مواجه شده، یعنی تقلیل گرایی رو به دنبال داشته، سکولاریزم رو به دنبال داشته، یعنی خودبسندگی عقل رو به همراه آورده. اما اگر ما میخواییم بگیم نه، در این حال که صحبت از سازگاری میکنیم و در این حال که معرفت عقلی رو مبنا قرار میدیم و مستقل قرار میدیم و داور قرار میدیم، در این حال سر از سکولاریزم و ردوکسیونیزم و تقلیدگرایی در نمیاریم و اون وجه هدایتی همه دورانی همه دورانها برای همه دورانها رو برای دین قائل هستیم و اون بی بدیل بودن و بی نظیر بودن و منحصر به فرد بودن وجه هدایتی دین رو، و به تعبیر شیخ مطهری خورشید دین هیچگاه غروب نمی کند، این که این خورشید هیچگاه غروب نمی کند، هر چقدر عقل قوام بیشتر پیدا بکند، برهان قدرت بیشتری، خب این رو هم باید توضیح بدیم. راسیونالیسم تکیه به عقل، داور قرار دادن عقل، همواره با دو خطر مواجه است. یک خطر اینی که سبب میشه دین حذف بشه و سر از تغییرگرایی و سکولاریسم در بیاریم، و یک خطر اینی که وقتی که عقل این چهره بیرحم خودش رو نشون میده، به فاناتیسم، به ترک این عقل، به اقتدارگرایی، به اشعریت، به کاتولیکیسم، به خروج از عقل و نفی عقل دوچار شدن، این دو آفت یا دو بحران، بحران‌ها و خطراتی هستن که راسیونالیسم رو تهدید میکنن، و بنابراین احیای عقل و کوشش برای بیان اون دریافت‌های بسیار خوبی که نزد آموزگارانی مثل فارابی، ابن سینا و دیگران در خصوص رابطه بین عقل و دین داشتن، بیان اونها، احیای اونها، بهبود بخشیدن به نظریه اونها، تقویت نظریه اونها بسیار کار مهمی است و آثار اجتماعی بسیار مهمی داره و انسان نواز هست. اما اگر با این نکات همراه بشه، گمان میکنم که ما استفاده و سود بیشتری از چنین نوشته هایی و چنین نویسندگانی خواهیم داشت. اگر در کلام من اسای ادبی بوده و نتونستم حق مطلب و حق زحماتی که آقای دکتر کشیدن رو خوب ادا بکنم، عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم از شهر کتاب که این فرصت رو به من داد که راجع به این کتاب بسیار مهم و محترم نکاتی رو عرض برسونم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب نظام معرفت شناسی، بازخوانی بنیانهای معرفتی فارابی اثر آقای دکتر قاسم پورحسن هست. خب اولا من باید بگم که فارابی با وجود اون که مؤسس فلسفه اسلامی تلقی میشه، متاسفانه در طول تاریخ فلسفه کمتر مورد توجه قرار گرفته. اونقدر که در طول تاریخ آثار ابن سینا تدریس می شده، آثار فارابی توجه چندانی به اون نمی شده. حتی بعد ملا صدرا هم با توجه به اینکه آثار خود ملا صدرا مورد توجه اساتین فلسفه بوده، متاسفانه باز هم به فارابی چندان توجهی نمی شه. در دوره جدید آثار مختلفی چه به وسیله محققان و متتبعان ایرانی و محققان و متتبعان جهان عرب و حتی مغرب زمین در باب فارابی منتشر شده. خب یکی از کارهایی که آقای دکتر پورحسن کردن اینه که تمحض در باب فارابی کردن، و قبلا هم ما کتاب الحروف فارابی رو از ایشون داریم که هم ترجمه کردن و هم شرح دادن به تفصیل، که خوشبختانه منتشر شده و جای اون کتابم در زبان فارسی خالی بوده. حالا بحث ما در باب به اصطلاح مسئله معرفت شناسی از دیدگاه فارابی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. من مطالبی رو بیان میکنم که در ارتباط با این کتاب در واقع هست. اولا یه نکته رو بیان کنم که مباحث معرفت شناسی فیلسوفان اسلامی در آثارشون پراکنده است و خیلی ضرورت داره که ما مباحث معرفت شناسی تک تک فیلسوفانی که مباحث مهمی دارن، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل سهروردی، مثل ملا صدرا و به ویژه در عصر حاضر به طور مستقل آثاری رو منتشر بکنیم که حالا در این زمینه کارهای جستگری گریخته انجام شده. حالا این کتاب کتاب مفصلیه که آقای دکتر پورحسن سعی کردن که مباحث گوناگونی رو در فصول مختلف در باب این کتاب مورد بحث و بررسی قرار بدن. خب مطالبشون ایشون در 15 باب تقسیم کردن که عناوین خوبی هم برای هر بابی قرار دادن که خواننده وقتی مواجه میشه با اون باب متوجه میشه که کدام یک از مباحث معرفت شناسی مورد توجه ایشون قرار گرفته. هر بحث معرفت شناسی که ایشون مطرح میکنه عموما سابقه اونو در فلسفه یونان مطرح میکنه، مثل خود مسئله معرفت، مثل مسئله شکاکیت و برخی از مباحث دیگری که در لابلای بابهای مختلف کتاب مطرح شده. خب ریشه یابی مباحث معرفت شناسی به ویژه در فلسفه یونان اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، اون هم از این جهته که کسانی فکر کردن که فلسفه اسلامی تقلیدی از فلسفه یونانه و فیلسوفان اسلامی در مقام اجتهاد نبودند بلکه در مقام تقلید برآمدند و آنچه که یونانیان گفتند اینها آمدند و به جهان اسلام عرضه کردند. و حالا در اینجا تحلیل‌های گوناگون و مختلفی شده که در باب انگیزه این به اصطلاح مسئله بعضیا مطالب تندی بیان کردن که جای طرح و بحث اونها در اینجا نیست. بعضی از میخوام بگم ریشه یابی این مباحث در فلسفه یونان از این جهت اهمیت داره که به گسست معرفت شناسی فارابی از فلسفه یونان داره اشاره میکنه و در واقع شاید بگیم که یکی از مهمترین بخش های فلسفه اسلامی که این گسست از فلسفه یونان رو نشون میده علاوه بر مباحث وجود شناسی مباحث معرفت شناسی است. خب در این کتاب بازخوانی بعضی از مسائل در فلسفه فارابی مطرح میشه. این بازخوانی که من میگم نکته بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه برای مثال فیلسوفان اسلامی به ویژه در آغاز مسئله مستقلی رو به عنوان توجیه که امروز ما در فلسفه های غربی به ویژه در مباحث معرفت شناسی میبینیم اونها مطرح نکردن. اما با توجه به بحثایی که در باب یقین دارن، در باب برهان دارن، شرایطی که برای یقین ذکر میکنن، ما میتوانیم به دیدگاه اونها در باب توجیه دسترسی پیدا کنه و این کار خوبیه که آقای دکتر پورحسن انجام داده. برخی از مباحث معرفت شناسی پس از فارابی هم مطرح میشه که البته اینجا بنده اختلاف نظر با آقای دکتر پورحسن دارم، از این جهت که ای کاش این مباحث به اصطلاح یا مطرح نمیشد یا در یک باب یا فصول جدایی یا در یک اثر جدایی مطرح میشد که اشاره بهش باز خواهم کرد. خب ببینید مثلا مسئله انسجامگرایی برای فیلسوفان اسلامی مطرح نبوده یا پاسخ گتیه مطرح نبوده، اما در این کتاب مورد توجه مؤلف محترم قرار گرفته و به نظر من اگر بنا بوده که مقایسه‌ای صورت بگیره که کار بسیار مفیدی هست، بهتر بوده که در یه مجلد جداگانه‌ای مطرح می‌شد. نکته‌ای که من در باب این کتاب دارم این است که برخی از فصول اگر تقدم پیدا می‌کرد بهتر بود. مثلا بحث بدیهیات و معرفت اگر بعد از تعریف معرفت مطرح می‌شد مفیدتر بود، یعنی ارتباط مباحث معرفت شناسی با یکدیگه به خوبی روشن و مشخص میشد. خب در این اصل خوشبختانه نقل قول‌های مختصری از فارابی شده که به زعم من بسیار مهمه و ای کاش این نقل قول‌ها با همون زبان فارابی در واقع متن عربی و ترجمه فارسیش مطرح میشد. به ویژه من اعتقاد دارم که با توجه به بحثایی که امروزه در باب مسئله وحی از دیدگاه فارابی داره مطرح میشه و نسبت‌های غلط و ناروا متاسفانه به فارابی داده میشه و از فارابی به گونه‌ای سوء استفاده میشه که تا برخی نظرات خودشون رو در واقع بخوان توجیه کنن و برای توجیه اونم دارن از فیلسوفان ما مثل فارابی استفاده میکنن و با اون هم با یک تفسیر غلط، ای کاش در این فصل عبارات عربی و ترجمه اونها از فارابی ذکر می شد. به ویژه با توجه گفتم به نیازهایی که ما امروز در جامعهمون داریم. نکته دیگر این است که متفکران پس از فارابی مطالبی رو گاه از فارابی مورد استفاده قرار میدن، گاهی به طور مستقیم، گاهی غیر مستقیم، گاهی نام میبرن، گاهی نام نمیبرن. مثلا استفاده هایی که خود فخردازی در مباحث المشرقیه در باب چیستی بدیهیات میکنه در این کتاب مورد توجه در واقع قرار گرفته. خب مؤلف محترم سعی میکنه که از منابع گوناگون و گسترده استفاده کنه که به نظر من از امتیازات در واقع کتاب هست و خوشبختانه زید هر بحثی که استفاده میشه به اون منبع به خوبی اشاره میشه. خب ببیجه به حالا علاوه بر اینکه آثار فارابی مطرح میشه که شایسته و بایستن بوده که با آثار فارابی توجه بشه، خب آثار افلاطون و ارسطو و سایر متفکرانی هم که گاهی مطالبی از اونها نقل میشه در واقع در بسیاری از موارد ذکر میشه، در بسیاری از موارد هم خب چون استطرادن مطلبی رو مطرح کردن در این زمینه اونجا دیگه اشاره چندانی به منابع و مآخذ در واقع نمیشه. مثلا فلان مطلب و راسل در کدام کتاب گفته خیلی مورد توجه قرار نمیگیره چون بحث اصلی کتاب اساسا این نبوده. از بهترین و مهمترین ویژگی های کتاب به نظر من خلاصه نویسی هر فصلیه که خوشبختانه به طور منظم و دقیق بیان میشه و گاهی حدود 50 مطلب یا بیشتر با شماره گذاری های دقیق بیان میشه که این به نظر من بسیار مهمه که اگر کسانی هم بخوان کتاب رو مطالعه کنن و فصلی رو مطالعه کنن به نظر من بد نیست که اول یک بار به اصطلاح اون خلاصه آخر فصل رو بخونن، یه شمایی از مطالب اون فصل تو ذهنش رو خطور کنه، مجدداً وقت رجوع کنن خود اون فصل یا باب رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدن. کتاب خب حجم گسترده‌ای پیدا کرده به جهت اینکه مؤلف محترم بناش این نبوده که فقط آراء فارابی رو بیان بکنه. من معتقدم که این کتاب خودش مجموعه چند کتابه که یا میشد به صورت چند کتاب جمع و جورتر در آورد یا می شده که تو همین کتاب اگر بنا بوده به نظر من اگر در چند بخش مستقل مطرح می شد کار مؤلف محترم رو بهتر نشون می داد. یکی آراء خود فارابی است که جاش بود یک کتاب یا یک بخشی در واقع فقط به آراء فارابی اشاره بشه. یک بخش دومی به تأثیر پذیری فارابی است گذشتگان در واقع اشاره بشه به ویژه فیلسوفان یونانی و گسستی که فارابی از اونها در واقع پیدا کرده. نکته یا بخش سوم عبارت از این است که تأثیر فارابی بر پس از خود، این هم میتونسته به نظر من چه به اصطلاح متکلمان و چه فیلسوفان بحث بسیار مهمی باشه که تا حدودی در لابلای بعضی از فصول کتاب مطرح شده که اگر جدا میشد تاثیرگذاریش بیشتر بود. و چهارم این بخش به نظرم مقایسه آراء فارابی با دیگرانه، حالا چه متفکران اسلامی چه متفکران غربی که در کتاب مورد اشاره قرار گرفته. اینو از این جهت میگم که در اون صورت کتاب برای عده بیشتری قابل خوندن میشد، فقط برای اهل فلسفه چه اساتید و دانشجویان این گونه نبود که منحصر به اونها باشه. فارابی بالاخره فیلسوف بزرگیه و ما هم باید به گونه ای مطالب او رو ارائه بدیم که عظمت و مقام او برای بسیاری از افراد مشخص و معین بشه، نه صرفا برای اهل تخصص. خب نکته دیگر این است که گاهی مؤلف محترم مطالبی رو در آثار گوناگون فارابی اومده مطرح میکنه، مثلا فرایند ظهور دانش که خب به خوبی به نظر من اشاره میکنه که فارابی به این مطلب در کتاب الحروف هم اشاره کرده، فارابی در احصاء العلوم هم اشاره کرده. به این هم نکته بسیار مهمه که هر مطلبی در باب معرفت شناسی فارابی مطرح میشه، ما ببینیم در کدام منابع دیگر فارابی و آثار دیگر فارابی حتی اگه تکرار هست اونجا هم در واقع بهش اشاره شده. در کتاب خوشبختانه به برخی از دیدگاه در باب فارابی به طور اختصار اشاره میشه، مثلا بحثی که جابری در کتاب در باب بازخوانی تاریخ فلسفه در شرق اسلامی داره که بنده معتقدم که میشد حتی یک بخش پنجمی هم به کتاب اضافه کرد. اونم این است که دیدگاه‌ها و تفسیرهای مختلفی که در باب اندیشه‌های فارابی ارائه شده، به ویژه اون چی که مربوط به این کتاب هست در بحث معرفت شناسی به طور مستقل مطرح میشد و ضروری هم هستش که فقط دیدگاه دانشمندان یا محققان داخلی مطرح نشه، بلکه آراء محققان عرب زبان و محققان غربی هم باید به خوبی مورد توجه قرار بگیره. نکته مثبت دیگر کتاب اینه که در مواردی برخی از مفاهیم محوری در فلسفه فارابی به خوبی مورد توجه قرار میگیره، مثلا مسئله عقل که نقش گسترده مفهوم عقل در نظام فکری فارابی داره، یعنی در دستگاه به اصطلاح فلسفی فارابی داره، بهش اشاره میشه، هرچند خیلی مختصر اشاره میشه و چه بسا جاش هم در این کتاب نبوده. مسئله مثلا اخلاق، تربیت، جامعه، قدرت، سعادت، اینها اشاره میشه که فارابی در این زمینه ها هم از مفهوم عقل به خوبی استفاده کرده. و یا کارکردهایی که از نظر اجتماعی، الهیاتی، فرهنگی، زیستی، اخلاقی و تمدنی داره بهش اشاره مختصری شده و جا داره حالا اگه در این اثر نمیشده وارد این مباحث دکتر پورحسن بشه، در آثار دیگری که بناست در باب فارابی به نگارش در بیاورند، این مسئله به خوبی حتی میتونه یک باب یا یک فصل جدای از یک کتاب در واقع باشه که ضرورت طرح اون در دستگاه فکری فارابی اهمیت فراوانی داره. خب اشاراتی به شرایط فکری و اجتماعی زمانه فارابی میشه که خب در لابلای مباحث کتاب آمده، نه به طور مستقل، که البته خب یک جهتش هم اینه که در درآمد مفصلی که در کتاب الحروف آقای دکتر پورحسن داره، اونجا به تفصیل در باب این مباحث مطرح کرده و ضرورت داره که اگر کسی میخواد در این زمینه مطالعه و تحقیق کنه و با دیدگاه های ایشون آشنا بشه به اون کتاب در واقع رجوع بکنه. و نکته دیگری که من باید در اینجا مطرح بکنم، در مقدمه یک اشاره مختصری به خوانش غلط بعضی از مستشرقین از فارابی شده که البته ایشون هانری کوربن رو جدا کرده، که البته خب باز این هم بحث مهمی هست که باید ببینیم آیا کوربن همونطور که خوانشش یه خوانش خاصی از ابن سینا و سهروردی و دیگران هست، آیا دیگران در مورد فارابی هم همونطور هست یا نیست، که البته جاش در این کتاب نبوده، ایشون هم استطرادن به این مطلب اشاره کرده و سریع از این بحث در واقع گذر کرده، چون اگر میخواسته ایشون وارد این بحث بشه باید یک باب جداگانه ای مینوشته، خب آرای هر یک از مستشرقان رو ذکر میکرده و مقایسه میکرده با مطالب خود فارابی و استدلال میکرده که چرا به زعم ایشون در واقع این تلقی ها و خوانش هایی که مستشرقین از فارابی داشتن اکثرا اینها غلط بوده، درست در واقع نبوده. نکته دیگری که باز باید در اینجا بون اشاره کرد، عوامل مؤثر بر اندیشه های فارابی در لابلای برخی از فصل ها اشاره شده و مطرح شده. حالا این عوامل چقدر عوامل معرفتی بوده، یعنی تأثیرگذاری از گذشتگان بوده، یا چقدر مسائلی بوده که در زمانه فارابی مطرح بوده و فرق کلامی که به جهت فارابی با اونها مواجه بوده، دیدگاه ها و تلقی های مختلفی که به اصطلاح متکلمین از نهلهای مختلف داشتن یا اهل حدیث در برخی از مباحث داشتن، خب این در لابلای فصل ها به اونها اشاره شده و برخی از اینها به تفصیل بیشتری در خود کتاب الحروف ایشون مورد توجه در واقع قرار داده. و اگر بخواد این بحث رو مطرح کنه باید یک اثر جدایی در واقع ایشون، یعنی یا یک لاقل فصل جدایی در این زمینه بنویسه. نکته دیگری که باید من باید اینجا ذکر کنم اینه که ایشون ادعا داره که فارابی دو چرخش داشته و دو چرخش رو اصلا ایجاد کرده، دو چرخش رو ایجاد کرده، یکی چرخش از ادراک مبتنی بر قوا به نفس شناسی، یکی هم چرخش از قلمرو به معرفت حصولی به معرفت فیضانی. خب این بحث بسیار بحث مهمیه توی دستگاه معرفت شناسی فارابی، فوق‌العاده مهمه و ما نیاز داشتیم که این بحث به طور مستقل و مستوفا مطرح بشه. البته لابلای مباحث کتاب مطرح شده، ولی من معتقدم چون این بحث به اهمیت فوق‌العاده‌ای داره باز لازم بوده که جداگانه مطرح بشه. مسئله آخری هم که میخوام مطرح کنم اینه که رابطه مسئله دین با فلسفه جای بحث مصطفایی داره که باز در کتاب الحروف ایشون بیشتر به اون پرداخته. این خب یکی از به اصطلاح مسائل اساسی فارابی است. حالا اونچه که اهمیت داره بحث که من دارم میگم در اینجا باید مستقل هم مطرح میشد، اونم این است که دستگاه معرفت شناسی فارابی در این میان چقدر نقش داره. ما باید، چون کتاب کتاب در باب معرفت شناسی فارابی است، باید از این زاویه به این مسئله در واقع نگاه بکنیم. علی‌ایالن من معتقدم که کتاب به اصطلاح معرفت شناسی فارابی با اینکه یک اثر مستقلی هست و از نیازهای فکری جامعه ما بوده که ما یه همچین آثاری رو در باب فیلسوفانمون داشته باشیم و این رو مطرح کنیم که، یعنی عملا نشون بدیم که آقا اینگونه نبوده که فیلسوفان ما به مباحث معرفت شناسی بی‌اعتنا بوده باشن. اینها خودشون دستگاه معرفت شناسی داشتن اما در آثارشون پراکنده بوده. اینگونه نبوده که یک کار از مستقلی باشه. اما از اونجا که ما هم در باب متفکرانمون بیشتر در طول تاریخ فلسفه و تفکر خودمون به حاشیه نویسی پرداختیم و کمتر آثار مستقلی درباره متفکران خودمون داشتیم، لذا این مسائل مورد غفلت واقع شده. به هر جهت کسی که این اثر رو میخونه اگر میخواد با فارابی به نظر من بیشتر آشنا بشه، بهتره که کتاب دیگر آقای دکتر پورحسن که در واقع یک متن اساسی فارابی است، الحروف، با ترجمه‌ای که شده و شرح و توضیحاتی که داده شده، اون در واقع میتوانه از جهاتی در بعضی از مباحث مکمل این کتاب باشه. خب من بیش از این مصدی دوستان نشم، همگی رو به خدای بزرگ و منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.